تاولتی تو جکیستان و جان راستی دی مرکزی رادیو زودی پیش نیودی شما میکنیم شالوی گل خوجستم روز بخیر نخوص سرخطی موضوع امروز ششمی سنتیابر از صحبتشان بوی افراد می آید. جورنالیستی شناخته توجیک در وزارت کارهای داخلی برای بحث در فیسبوک بیانات داد.
حتما تحقیر میکنن، توهین میکنن، در چت در اومده تحقیر میکنن و تهدید میکنن. از کیم که
حمله مرگبار در کابل افغانستان، جنگجویان گروه دولتی اسلامی گفتند بمبگذاری مرگطلب جمع آمدی مرتدها را هدف گرفت. و همه در میدان تا روز استقلالیت توجیکستان سه روزی دیگر ماند. این بار هم هزارها دانشجویان و خوانندگان به دستافشانی و حکومی جلب شدند.
ما از نویای فردوسی اومدگیم برای مشروفکا نهمی سپتامبر استقلالیت. یک مشروط مشق میکنیم.
و شروع میکنم از اون که مقامات توجیکستان گفتند ناصر خوجا عبایدوف معروف با نام قاری ناصر رو توسط انترپول میجویند. پرونده سکینی 45 ساله نویای فرخور رو با پولیسی بین‌المللی سپردند. او به تشکیل اتحاد جنایی و تروریسم متهم میشود. مقامات عبایدوف رو طراحی اصلی حمله با جانگردان خارجی مینامند. در این حمله در روز 29 ایول 4 دوچرخه سوار خارجی کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. مقامات توجیکستان میگویند که ناصر خوجا عبایدوف در ایران است. جورنالیست شناخته و مدیر کتابخانه به نام لاوتی پایتخت را دو دفعه به ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی توجیکستان دعوت کردند. سبب صحبت با او ابراز اندیشه‌هایش در شبکه فیسبوک بوده است. با او گفتند که در جامعه تفرقه می‌اندازد. هرچند خود روزنامه‌نگار می‌گوید هدفش تنها حمایت از تاریخ و ارزش‌های ملی است. برادر یوسفی گزارش می‌دهد.
با گفته عبدالقادر مقامات دلیل آوردند که جوان در واخوری با وزیر داخله شکایت کرده است که با ابراز اندیشه هایش به مقدسات دینی مسلمانان میرسد و در جامعه تفرقه می آورد.
بله، اونها به ارزش های ملی ما هجوم کرده ایستادند. یعنی حقارت نسبت نخست پیامبر آریایان زردوشت و تهوین و تحقیر نسبت ابرکتاب ما قابوس قاموس ملت ما اوستای مقدس. و البته من نمیتوانستم که جواب نگویم، نمیتوانستم که واکنش نشان ندهم.
مقامات با او گفتند که آن جوانی که شکایت کرده است اصلا کاربر اینترنت نیست و گویا در کدام معرکه یک گروه گفته های عبدالقادر عبدالقهار را بررسی کرده به صفت نماینده آن جوان را به حضور وزیر داخله فرستاده اند.
من با اصرار میفهمانیدم که جامعه ما دموکراتی است. من با جنگ، با خشونت، با نارامی جامعه سببگار نیستم. من تنها از ارزش‌های ملی خودم، از فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ملتم حمایت کردم. چرا باید من بیانات نویسم برای چند ادعای پوچ و فچ، چند خدا بی خبر و چند تندرو و نفرانی که ارزش‌های ملی برای هیچ اهمیتی ندارند.
تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تلاش‌های عبدالقادر عبدالقهار را در شرایط فعلی جسارت عنوان می‌کنند. به قول آنها اگر مقامات انتظامی تاجیکستان چنین افرادی را زیر فشار بیاورد، آن گروه تونگرا و دینزده را با جرأت‌تر و هوابلند می‌گرداند.
خب اینها به جای اون که از عبدالقادر پشتیبانی بکنند و به جای اون که با افرادگرایان مبارزه برند، به واسطه سخن، ولی تنها کسی را که با قلم و با سخن با آنها مبارزه میکنند از میدان بیرون میکنند و معنیش این است که میدان را برای افرادگرای ها بازتر میکنند.
نظرهای عبدالقادر عبدالقهار مخالفین خود را دارد. تعدادی هم از جامعه ژورنالیستان اند، اما از صحبت در روبروی نواربردار خودداری میکنند. تعدادی هم میگویند شیوه بحث عبدالقادر باعث مخالفتی تند می شود.
من پیدا نکردم یک چیزی که تحقیر کرده باشد. البته به احساس دینی این یا اون شخص رسیدن کار خوب نیست، ولی بیان کردن فکر درباره این یا اون دین حق هر یک نفر است.
عبدالقادر عبدالقهار میگوید او همیشه در بحث احترام را نگه می دارد، اما بعضن گروه با لحن تحقیرآمیز وارد بحث می شوند که با آنها نمی شود با لحن شدید صحبت نکنی.
حتما تحقیر میکنن، توهین میکنن، در چت در اومده تحقیر میکنن و تهدید میکنن. از کیم کجو
بار اول است که مقامات انتظامی یک زیایی تاجیک را برای وارد بحث شدن در شبکه‌های اجتماعی با گروه بازپرسی میکند. تحلیلگران بر اینند که اگر گروهی در گفتار کسی تحقیر شنید، باید بحث را در دادگاه ادامه دهند.
نگاه می اندازیم به افغانستان. مسئولیت حمله مرگبار در یک محله شهرنشین در کابل را گروهی به نام دولت اسلامی بر عهده گرفت. در این حمله در شب 5 سپتامبر 26 نفر کشته شدند. خبرگزاری اموخ از قبل گروه دولت اسلامی نوشت بمبگذاری مرگ طلب جمع آمدی مرتدها را هدف گرفته است. این بمبگذار خود را در یک تالار ورزشی در محله عمدتان شهرنشین ترکند و 91 نفر دیگر را مجروح کرد. بعد 40 دقیقه این حادثه یک ماشین دیگری در نزد ماموران امدادی و خبرنگاران ترکید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ظاهراً مولای خوارزمی که چند پیش از دخالت کارمندان پلیس به حیات شخصی اش شکایت کرد به هدفش رسید. نوار عشق‌ورزی عبدالحمید اوتاجانوف با یک دختر جوان در روز قبل در شبکه اجتماعی به گردش درآمد. خودی دو مولا گفت که نوار 6 سال پیش از سوی کارمندان پلیس در خانه‌اش ثبت شده و اکنون آن را برای بی‌آبرو کردنش نشر نمودند. همکارم سروجین اسلام قبل از شروع برنامه درباره گردش نو در قضیه این مولا صحبت کرد.
امروز یکی از فرزندان ملا 61 ساله اورگنجی با ما از طریق تلگرام تماس گرفت و یک خبر مهم را با خوشحالی با ما رساند و گفت که کارمندان پلیس یک چند کارمند پلیس به خانه ملا آمدند و از او رسما عذرخواهی کردند و مکتوبی رئیس پلیس شهر اورگنج را نیز دادند. در اونجا نوشته شده است که آن کارمندایی که ملا را با یک زن جوان بدوار گرفتند یک جزای ماموری گرفته باشند گویا، و از این حالت البته خود ملا نیز خیلی خوشحال بود.
بعد این من از سروج دین در برای عکس‌العمل ملا با عذرپرسی مقامات انتظامی سوال کردم.
البته پس از پخش شدن این نوار خیلی ناراحت بود، ولی کارمندان بخش ازبکی آزادی این قضیه را دنبال کردند و پس از او واکنش های زیاد در شبکه های اجتماعی پیدا شد و مردم البته شدیداً عمل پلیس را محکوم کردند. و خود ملا میگوید که یک دسته که خب دستگیری عمده مردم را احساس کرده است و به گفته خودش پس از 6 سال حق به حقدار رسیده است. نگفته نماند کارمندان پلیس همچنین پس از عذرپرسی گفتند که از شبکه‌های اجتماعی آن نوارهای ویدیویی را تماما لغو کردند، گیر پرداختند و گفتند که دیگر این گونه حالت ها تکرار نمی شود.
می توان گفت که این قضیه نمونه می شود برای دیگران تا در قبال نقض حقوقشان صدا بلند کند. چون این بود سوال دیگری من از سروجین اسلام.
شاید هم همینطور شود، چون به نظر من این شاید هم بار اول باشد که کارمندان پلیس از یک ملا عذرخواهی کنند در ازبکستان، شاید در آسیای مرکزی باشد.
همکارم سروجین اسلام بود که از بخش ازبکی رادیو آزادی است و با ما صحبت داشت. برنامه رو ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. شام 5 سپتامبر استاکاده یا روی سه طبقه در شهر دوشنبه افتتاح شد. چنین راههای بالایی هم اولین مرتبه در تاجیکستان بنیاد گردیده. مراسم افتتاح آن با شرکت پرزیدنت تاجیکستان و شهرداری دوشنبه صورت گرفت. اکنون ساکنان و رانندگان امیدوارند که حرکت در پایتخت به مراتب بهتر می شود. مولا رجب یوسفی دیروز در آنجا بود و گزارش می دهد.
نخستین ماشین ها از راه سه طبقه شهر دوشنبه عبور می کنند. این طرح در چهارچوب همکاری حکومت تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد و بانک آسیایی سرمایه گذاری انفراساختاری اجرا شد. با افتتاح راه سه طبقه مشکل یک بخش ساکنان دوشنبه حل خود را یافت که دوام دو سال از بسته بودن راه اذیت می کشیدند.
همین مارشروت بود، ترانسپورت به دشواری کشیده بودیم را با خود من سه قریب سه استاموفکا درونی آبشیش تو با خانه با من زندگانی میکنم در اون با حالی از اونجا پیاده آمده از اینجا از سنتر مکتب مارشروت که بشته رفته بچه ها با درس داده می آمده.
راننده ها امید دارند که این راه مشکل رفت آمد نقلیات را آسان کرده تنبشوی را در این قسمت شهر از بین می برد.
پیشتر می بودیم پروبکه و ماشین ها دنبادم می ایسودن کرده در می کنیم مردم و می وای می شید بازی جوی بمونید یا گونه نه سویتفور نه پروبکه های دیگه یگان چی نیست، همین میشینی راست میره یگان جدا نمیست.
وقتی که راه محکم بود افجان ایچیروه راهو بزب داره ما بین دومو میرفتیم بالون موشین مکفی چند خیلی چی میشیدن خیلی خودی سوی بزب میومد همین صبح خدابای موشین جزیر میشید خود نقصتر شده اگه خیلی نقصه گشتن اونجور بهتر شده اگه.
ساختمان راه سه طبقه در شهر دوشنبه دو سال قبل شروع شده بود. این استکاد از قطعه راه از هیکل ابوعلی ابن سینا تا دروازه غربی شهر دوشنبه را در بر میگیرد. با گفته مقامات این چهارسوی نو از سه سطح عبارت است که در برش خیابان نصرت الله مخصوم با خیابان بابا جان غفاروف قرار دارد. همچنین در این طرح چهار راه زیر زمینی برای پیاده‌گردان بنیاد گردید.
در شهر دوشنبه اومدگی به تجلیل 27 سالگرد استقلال تاجیکستان ادامه دارد. جشن پرشکوه روز 9 سپتامبر در مرکز پایتخت صورت میگیرد. هر بار در روزهای تجلیل جشن مهم دولتی مقامات برای از درس دور کردن خوانندگان و دانشجویان تنقید میشوند. با این وجود این دفعه نیز به برنامه ایدانم هزاران محصل جلب شدند. گزارش همکارانمون را از تلویزیون نستایشی وریمه با هم میبینیم.
میدان اساسی کنسرت کشور چند هفته باز پر آدم است. هزارها نفر برای برنامه باشکوه تجلیل از روز استقلال تاجیکستان آمادگی میگیرند. در اینجا نوازنده ها، آوازخوان و هنرپیشگان و دیگر نماینده های اهل هنر جمع آمدند. اکثر شرکت داران خوانندگان و دانشجویانند.
مؤسسه تسلیت میانم رقم 24 نویه فردوسی که امروز در چورابینی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم که ما منا تیاری دیده شدیم که چورابینی رو در سطح بلند گذارانیم. اشتراکچیان مکتب ما عبارت از 24 نفر هستند که ما قسمت رقصی بدخشان رو در اینجا اجرا میکنیم.
ما از نویه فردوسی اومدگیم برای مشروفکا 9 سپتامبر استقلالیت یک مشروب مشق میکنیم.
ما باید در همین چورابینی یعنی پرچم وطنمون را نشان بدیم. ما لباسای سفید پوشیدگیم با هستن بچه‌ای که لباسای سرخ سبز با بار کردگیم.
این گونه برنامه و کنسرت های پرشکوه تقریبا در همه جشن های مهم دولتی برگزار می شود. برگزار کنندگان می گویند تمرین و اداره هزاران نفر که اکثرا خوانندگانند کاری آسان نیست.
اداره کردن و راهنمایی ازدحام بسیار مشکل است. اگر خطا نکنم تقریبا 10,000 نفرند. ما کوشش داریم با این 10,000 کودک کار کنیم.
صنعتکاران را ده ها کارگردان رهبری میکنند. هر یک گروه کارگردان دارد. صحنه به چند بخش تقسیم شده است.
20 رژیسورف و стільки же балетмейстеров. پتاوتسا совместно как бы
20 کارگردان و همین تعداد استادان رقص تلاش دارند در صحنه معجزه آفرند. دیروز تمرین نهایی با استفاده از نور و روشنایی گذشت. آنهایی که کنسرت را تماشا داشتند بهای خوب دادند.
برای برگزاری کنسرت ها از بودجه چقدر مبلغ صرف می شود معلوم نیست. مقامات در این باره معلومات نمی دهند. اما یقین است که تهیه سر و لباس هزاران نفر آرایش صحنه و تامین روشنایی مبلغ کم نمی خواهد.
و ترکمنستان اجازه داده است که قطارهای بند ماده تاجیکستان از مرز آن کشور رو عبور کنند. نزدیک 150 قطار روی آهن که از اروپا محصولات می آوردند دیروز اجازه پیدا کردند که از مرز ترکمنستان بگذرند. روی آهن ترکمنستان با ارسال یک مکتوب گفتند حرکت قطارها را به سبب مشکل داخلی خود منع کرده بودند. این خبر آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید و همچنین نوارها را از آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. سپاس که امروز نیز همراه ما بودید و تا ملاقات فردا خدا نگهداری هرش.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را از من گلبهار مرادی میشنوید. نشریه نیویورک تایمز روز چهارشنبه مقاله به امضای مقام بلند پایه مأموریت پرزیدنت دونالد ترامپ را نشر کرد که خود را عضو گروه مقاومت نامیده است. این گروه با گفته مقامدار از حساب ساختارهای رهبری بوده تلاش دارد بدترین تصمیم های ترامپ را خونسا کند. مقامدار کاخ سفید که نخواسته است نامش آشکار شود می نویسد که بخش عمده همکارانش تلاش می کنند پیامد رفتار پیشگویی نشونده دونالد ترامپ را به ضرر و از قرارهای بعضن خام و بی‌پروایانه او پیشگیری کنند. مؤلف موقع شدید مأموریت کاخ سفید را در رابطه با روسیه نمونه آورده است که با آهنگ اظهارات ترامپ نسبت کرملین و پوتین موافقت نمی کند. بنابر گفته مؤلف مقاله به امضای نیویورک تایمز، تحریم های ضد روسیه از برکت کارمندان مسئول بخش امنیت ملی گسترش یافتند. پرزیدنت ترامپ مقاله را شرمندگی و بعدتر در توییتر آن را احتمال خیانت نامید. مسئولیت دو حمله را در کابل که روز 5 سپتامبر کمش 20 نفر کشته شد، گروه تروریستی دولت اسلامی به دوش گرفت. این گروه روز 6 سپتامبر توسط پایگاه خبررسانش اعماق ادعا کرد که حمله جمع مرتدها را در محله دشت برچی کابل نشان گرفت. در همین روز دفتر سازمان ملل متحد در امور کمک به افغانستان با پخش یک اظهارات حمله تروریستی را به ضد ساکنان معمول کابل، گروه واکنش اولیه و خبرنگاران محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی نیز واکنش کرد و از جمله گفت:
تروریستان وحشی و حامیان آنها باید بدانند که با ارتکاب این نوع جنایت و وحشت نمی توانند اخوت، برادری و وحدت ملی مردم افغانستان را خطردار سازد و سنگر یک پارچه دفاع از خاک و مردم افغانستان را متلاشی.
در حمله به کلوب ورزشی واقع در محله اساساً شیعه‌نشین حداقل 91 نفر مجروح شد. حملگر انتحاری خود را در داخل کلوب منفجر کرد. بعد 40 دقیقه آن بمب دیگر در نزد گروه نجات و خبرنگاران ترکید. حسنیدین دولتوف، برادر علاودین دولتوف، علی بیدکی پس از ادای مهلت جزا از محبس آزاد شده است. دولتوف ماه سپتامبر سال 2011 با جرم تأمین گروه های مسلح غیر قانونی با مواد ترکنده و لباس نظامی بازداشت و با 11.5 سال زندان محکوم شده بود. او را سال 2010 در شهر دوشنبه دستگیر کردند. یک سرچشمه در ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت حسنیدین دولتوف آغاز هفته روان از محبس معروف به نام یکم سویتسکی پایتخت رها شده است. به قول مقامات نسبت به حسنیدین دولتوف دو دفعه قانون عفو تطبیق گردیده است. از این رو بعد 7 سال ادای جزا آزاد شد، گفت منبع. ترکمنستان اجازه داده است که قطارهای درمانده تاجیکستان از مرز آن کشور گذرند، اما حرکت نقلیات بارکشی که به تاجیکستان محصولات می‌آورند همچنان منع است. یک منبع در اداره راه آهن تاجیکستان روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نزدیک 150 قطار این نهاد دیروز اجازه پیدا کردند که از مرز ترکمنستان گذرند. به قول منبع، مقامات راه آهن ترکمنستان با ارسال یک مکتوب به همتایان تاجیکی خود گفتند حرکت قطارها را به سبب مشکل داخلی خود منع کردند. دادگاه عالی هندوستان جزا را برای رابطه جنسی افراد مربوط به یک جنس بیکار کرد. در این باره خبرگزاری ریترز روز 6 سپتامبر گزارش داد. رئیس دادگاه عالی دیپاک میسرا گفت که رابطه جنسی با خواهش دو نفر صرف نظر از گرایش جنسی آنها نمیتواند غیر کنستیتوسیونی باشد. پیشتر رابطه جنسی افراد مربوط به یک جنس در هندوستان تا 10 سال زندان و حتی حبس یک عمری پیش بینی میکرد. این بند قانون سال 1861 زمانی جاری شده بود که هندوستان مستعمره بریتانیا حساب می شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی، ozodi.org.
در پی نشر عکس و جزئیات نوی زهرالودکنی جاسوسی دوگانه روس، سرگی اسکریپال و دخترش یولیا، مطبوعات با تکیه به پلیس بریتانیا گفت در شناسنامه یکی از حملگران مکان تولد شهر دوشنبه نوشته شده است. مقامات تاجیکستان هنوز این موضوع را شرح نمی دهند. جزئیات این موضوع در گزارش من شادمانیتیم. نشریه روسی فانتانکا گفت گمانبران روسلان بشیرو و الکساندر پتروف دورنده های شناسنامه های خارجی روسی بوده، هر دو هم شناسنامه های خود را در سال 2016 گرفتند. در شناسنامه بشیرو نوشته شده است که او 12 اپریل سال 1978 در شهر دوشنبه تولد شده، ساکن منزل در کوچه بلشای نبرژنیا در شهر مسکو است. ژورنالیستان فانتانکا گفتند که تلاش آنها برای مشخص کردن هویت بشیرو نتیجه نداد. از روی سراغه پیشنهاد شده در این منزل یک پیرزن زندگی میکند و ساکنان قدیمی بنا میگویند که نفری را مثل بشیرو نمیشناسند. ساکنان تنها تخمین کردند که این مرد میتواند پسر پیرزن باشد که در خانه ثبت نام شده ولی در اینجا هیچگاه پیدا نشده است. درباره گمانبر دویم الکساندر پتروف اطلاع خیلی ناچیز و ناکفایه است. سنه تولد او 31 یولی سال 1979 است. شخص با چنین نام در فهرست کارمندان استحصال کننده ملی مواد ایمینو بیولوژی میکروگیون یاد می شود. این شرکت سال 2003 از راه متحد کنی 14 کارخانه ایمینو بیولوژی تأسیس شده است و آن تابع وزارت بهداشت روسیه است. ولی نخست وزیر بریتانیا تریزا می که روز 5 سپتامبر درباره نتیجه های تحقیق قضیه زهرالودکنی سکریپال ها در پارلمان کشورش گزارش می داد، گفت این نام و سند ها می توانند ساخته و غیر واقعی باشند. بریتانیا روز 6 سپتامبر با هدف بررسی اتهامی ضد دو مامور احتمالی روسیه که در زهرالودکنی سکریپال ها در خاک بریتانیا متهم می شوند، جلسه شورای سازمان ملل متحد را دعوت کرد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل کارین پیرس در این جلسه خلاصه های مفتشان لندن را معرفی می کند که روز 5 سپتامبر گفتند هویت دو شهروند روسیه در زهرالود کردن جاسوس دوگانه سرگی سکریپال و دخترش یولیا را مشخص کردند. این حادثه روز 4 مارس در شهر سالیسبورگ انگلستان رخ داد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می روز 5 سپتامبر در پارلمان گفت که این حمله را روز 4 مارس دو افسر نظامی اکتشافی انجام دادند و باوری ساختارهای امنیتی بریتانیا این حمله در سطح بلند در دولت روسیه فرمایی شده است. خدمات دادستانی شاهیگری بریتانیا دو شهروند روسیه الکساندر پترو و روسلان بشیرو را برای تلاش کشتار و استفاده سلاح کیمیاوی گمانبر اعلان کردند. می در پارلمان گفت که زهرالود کردن سکریپال یک سابق افسر گریو می تواند بر روسهای دیگری ساکنی منطقه های مختلف و داخل در امور دولتی یک پیام داشته باشد. او از جمله گفت
As we made clear in March, only Russia had the technical means.
طوری که ما در ماه مارت روشن کردیم تنها روسیه امکانات فنی، تجربه عملیاتی و انگیزه برای انجام این حمله داشت. گازه فلش کننده عصب نویچوک در دهه 1980 تحت برنامه به نام فولیانت با واسطه اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. در دهه گذشته روسیه مقدار کمی از این ماده را استحصال و ذخیره کرد. پس از آن با کنوانسیه سازمان ملل متحد درباره سلاح کیمیاوی امضا گذاشت و در سال 2000 روسیه برنامه سنجشی را برای رساندن ماده عصب از جمله با استفاده در دسته درها آغاز کرد. ما در ماه مارس درست گفتیم که دولت روسیه مسئول بود.
پلیس بریتانیا گفت که هر دو مرد گمانبر تخمیناً 40 ساله بوده، دو روز پیش از زهرالود کردن سرگی و یولیا سکریپال از مسکو به لندن پرواز کردند.
من من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت ازی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 دیداری تو می کند دایم زر زرم و با مویی من کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی وای 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 تا ابد از سوز تو می شود روشن آتش غم در گلوی کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی بای 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 بای
امام خطیبان مساجد های جامعه در ناحیه شهر توس اقدام کم سابقه یک دست شکسته هیکل ولادیمیر لینین پیشوای کمونیست ها را تعمیر کرده پیکره در زیر برف و باران و تأثیر آفتاب تیره شده اش را رنگ و بار نمودند. من آرزوی کریم در همین موضوع از شهر باختر گزارش می دهم. آنها گفتند که این کار اختیاری و با خرج پلهای خیریه مردم صورت گرفته است. پیشوای کمونیست ها به خاطر عقیده های ضد دینی اش همیشه مورد نکوهش روحانیان مسلمان بوده است. با توجه به این بعضی ها تخمین می زنند که شاید امام خطیبان تحت فشار و یا با درخواست حکومت ناحیه هیکل را تعمیر کردند. مهرنیسا رجب‌زاده معاون رئیس ناحیه شهر توس روز 4 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که این کار داوطلبانه روحانیان بود.
هیکل را تعمیر کردند. هیکل عجیبی بود، شروع کردند. بله خودشان خودشان خواهشمندان خودشان کردند. هیکل ولادیمیر ایلیچ لینین بود در همون جا، همون را تعمیر کردند. علاقه خسرو تعمیرش بود. چی
مسئول دیگری حکومت ناحیه شهر توس ولایت ختنان گفت که رئیس ناحیه رمضان آی محمدزاده از امام خطیبان ستایش کرده است. رئیس گفت است که روحانیان به این کارشان روح لینین را شاد کردند.
اونو با اونایی که پول جمع کردن برای مسجد اون رو بیلیل نبایی وسته شد کردن.
یک امام خطیب مسجد جامع در ناحیه شرقی توس بدون بردن نامش گفت هر هفته از مساجد تا 100 سامانی پول خیریه جمع می شود و آنها این مبلغ را به کارهای آبادانی صرف می کنند. مصاحب ما گفت هفته گذشته این پولها را برای آباد و زیبا کردن مجسمه داهیه کمونیست ها و اطراف آن دادند.
هر هفته 500 تومان از مسجد جامع مرکزی و دو جامع دیگه داریم به 100 تومانی، یک بچه 500 پیش بازار باید 100 تومان.
اسامیدی مراد و سرخطیب مسجد جامع مرکز ناحیه شهری توس در صحبت به رادیو آزادی جمع شدن پول خیریه در نمازها را تصدیق کرد، اما نخواست درباره تعمیر هیکل لنین صحبت کند. تعمیر دست شکسته لنین از طرف مساجد ناحیه شهری توس در حال است که سال 2016 مقامات این ناحیه بزرگترین مجسمه پیشوای کمونیست ها را از نزد بازار مرکزی به جماعت آبشاران برد. این هیکل تا به حال در جای نصب نشده است و در حال خراب شوی است. مقامات به سبب وسیع کردن نزد بازار این هیکل را که 4 متر درازی داشت برچیده بردند. بزرگترین هیکل ولادیمیر لنین 7 سال پیش از مرکز ولایت ختلان برچیده و به اداره بنیاد باغ‌ها سپرده شده است. در حال حاضر بزرگترین هیکل لنین در مرکز شهر نارک باقی مانده است. تا چند سال پیش مجسمه های لنین همچون میراث دوران شوروی مرکزی همه شهر و نواحی تاجیکستان را زیمه داد، اما به تدریج هیکل های لنین بر رمزهای معاصر دولتداری تاجیکستان و اساساً به پیکره های اسماعیل سامانی یا رودکی و مولوی ایواز کرده می شوند. نخستین تجربه کندن هیکل لنین از میدان مرکزی دوشنبه در تیرماه سال 1991 خاطرات منفی را به جا گذاشته است. این اقدام در ماه سپتامبر سال 1991 موج اعتراض طرفداران حزب کمونیست را به بار آورد و به سلسله گردهمایی‌ها ادامه بخشید. بسیاری‌ها این واقعه را آغاز جنگ داخلی تاجیکستان می‌شمارند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یک زن نابینا در شهر کلوب با فرق از همتایان دیگری خود تقدیرش را به دست خانواده و یا مرکز معیوبان نسپرید، بلکه به تشکیل اویله و انجام کارهای هر روزه پرداخت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. سروربی حلیموای 36 ساله به یوری کس خوراک میپزد، خانه میروبد و در وقت خالیگیش به بافندگی مشغول میشود. او 17 سال قبل از ناحیه مومین‌آباد به کلوب آمد. این زن در صحبت به رادیو آزادی گفت که در خانواده به جز او 4 برادرش نابینا هستند. این زن و برادرانش نابینای مادرزادی بوده معیوبی گروه یکم می باشند.
من راستگاه از سنفی ششمیم. وقتی که خیلی بگیم که پونشو کن رفتن بعد که خونه به من موند. بعد کار کنیم خونه شدیم.
می گوید سرور بی حلیموا. این زنی نابینا بعضی از پدر و مادران را نکوهش می کند که فرزندانی معیوبی خود را دست نگر و ضعیف بزرگ می کنند. سرور بی حلیموا گفت با همسر و فرزندانش زندگی خوب دارد و همه کس را و همه چیز را با احساسش درک می کند. وی صاحب 3 فرزند است و در دهه زرقلعه جماعت زیرکی کلوب زندگی می کند. همسرش تا چند سال پیش بیکار بود. حالا پاسبانی بیمارستان معروف به نام زرقلعه است. همراخان زهراب همسر سروربی حلیموا در صحبت به رادیو زودی گفت از زندگیش راضی است و از همسرش شکایت ندارد. زهراب گفت که همسرش با وجود نابینا بودن خوراکش را آماده و 3 فرزندش را نگاه و بین میکند. او گفت
باید تنفری زنها را گرفتن درد کن نیمی را نمونند و دذاب نکشند در زندگی. دیدیم که عیده کار برا میدروید عیده نون بود میسوید.
سروربی برای همراخان همسری سیوم است. همراخان پیش از این از 2 همسر جدا شده بود. حالا فرزند بزرگ این خانواده در صنف 9 تحصیل میکند. فرزند دوم در صنف 6 و فرزند آخران 6 ساله است. موجگل همسایه سروربی میگوید هنگام عروسی خیلی خوشرو و قابل بود.
سم دروغ میگه اینا خو که این قانون او شروع کنه همه کارا میکنه سمبوسا میکنه من تو میکنه نمیاد چیزی میپزه بختو میگه دروغ میگه بعد یک خی دیدم که خی در حقیقت هم تعریف دسته.
نقل کرد موجی گل. در تاجیکستان حدود 8000 نفر نابینا و خیرابین به سر میبرند. جمعیت نابینایان تنها امکانی به کار تامین کردن 300 نفر آنها را دارد و بس. نزدیکی 300 نفر دیگر با راه‌های خود صاحب کار و درآمد شدند، ولی باقی مانده ها بیکار و اکثر وقت دست نگرند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت تاجیکستان توصیه داده است که تا 4 سال دیگر در دهات کشور حمام‌های زمانوی، کاشانه‌های حسن و سرتراش‌خانه‌ها ساخته شود. در دهه دوردست قرونگ جماعت آبی گرم راغون علکه به بنیاد حمام زمانوی آغاز کردند. ساختمان بنای کاشانه حسن که برای آرایش و زیبایی زنان پیش بینی می‌شود، انجام یافته است. این دهه بیشتر از 200 خواجگی دارد و از مرکز شهر راغون 22 کیلومتر دور است. ساکنان این دهه بنیاد کاشانه حسن و حمام را یک قدم برای نزدیک شدن به شهرنشینان می‌دانند. سایما شیرینزاده رئیس جماعت آبی گرم شهر راغون که دهه قرونگ در آنجا واقع است، روزی 5 سپتامبر در صحبت با رادیو زاده گفت دختران دهه قبل از توی برای آرایش موی و روی 22 کیلومتر و مردان دهه برای حمام کردن 7 کیلومتر را طی کرده از دهه بیرون می‌رفتند. حمام و کاشانه حسن و دیگر مرکزهای معیشت در دهات تاجیکستان از جانب صاحبکاران ساخته می شود. سایما شیرینزاده می گوید وقتی همراه با صاحبکاران محلی نیازهای مردم پرسیده شد، دختران به ضرورت کاشانه حسن و مردان به ساختمان حمام تاکید کردند. او گفت
وقتی که همی آدم در دهرم که باشد، همی ایکور برومد، ایده خونی رم برومد یست، همی حمام در بدر هم همی وجودش ملایی می شود و با سحر با یک چیزی انرژی نو کور می روید و آدم با سبوک می شود. ما کوشش میکنیم که همون دستور سپرشوی جنوب یادی را در عمل تطبیق کنیم.
تنها دهه قرونگ راغون نیست که در آن کاشانه حسن و حمام می‌سازند. کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت تاجیکستان طرح معماری ساختمان حمام، کاشانه حسن، سرتراشخانه و دیگر نوع انشاءات معیشی را تهیه کرده، ساختمانشان را در دهات توصیه داده است. بر اساس توصیه این کمیته، تا جشن 30 سالگی استقلال که سال 2021 تجلیل خواهد شد، در دهات کشور باید حمام و کاشانه‌های حسن ساخته شود. ابوبکر سفرزاده یک نماینده کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت تاجیکستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت طرح معماری ساختمان حمام و کاشانه‌های حسن و دیگر انشاءات معیشی را رایگان به صاحبکاران می‌دهند.
سرتراش‌خانه‌ای به این طلب و جوابگو کاشانه‌های حسن اگر دهود می‌خیزم نه 5 کیلومتر 6 کیلومتر مرکز نوویه می‌بیاد. عروسی مثلا توی عروسی باشد، عروسی یا دختر یا دیگر مرکه و تو که همه مثلا نیستن میخیزن از اونجا مرکز نوریا می بیان 10 کیلومتر. برای من در همین که شوجه های کلان هستم که همه موی خورد شدم خوبتر میشه.
این مسئول کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت میگوید زمان شوروی در اکثر دهات تاجیکستان حمام و دیگر مرکزهای دلخوشی وجود داشت، ولی اکثر آنها خراب شدند. از این رو به گفته او توصیه شد که در همین دهه ها حمام های خرد سازند. در زمان شوروی در اکثر دهه های بزرگ حمام، کلوب های فراغتی و دیگر مرکزهای دلخوشی فعال بود. شوروی تلاش داشت در دهات محل اهالی نشینی تیپی شهری داشته را بنیاد کند. راه های منفرش، دکان و مغازه و فعال کردن کینوتئاترهای خرد برخی از طرح ساختمان پسیالکه های تیپی شهری داشته بود. با پاش خوردن شوروی این بناها شخصی شدند و حالا اکثرا در حالت خرابی قرار دارند و یا خانه های استقامتی شدند. آزادی حسنف صاحبکار و ساکنی دهه زیرکی ناحیه کلاب روزی 5 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زمان شوروی در دهه آنها که بیش از 200 خانواده داشت، دو حمام فعالیت میکرد. با گفته او در یک هفته روزی حمام بود که مرد و زن در علاهیدگی از آن استفاده میکردند.
تجربه بود که زنه که مرده که گلک می رو جنس پلنه نداز مشکوی همه می رو از اون نمی اویلای مو کلی اویلای می رو سید.
این صاحب کاری تاجیک میگوید حالا همه ساکنان تاجیکستان در خانه اشون حمام دارند ولی به حمام های جمعیتی نیاز است. او گفت حمام به جز مکانی تازگی و استراحت این چونین یک مکانی به هم آمدن ساکنان و صحبت در موضوع های مهمی دهداری بود. آزادی حسنف میگوید ساختمان یک حمام در دهات وابسته به مساحت ساختمانش از 150 هزار سومانی تا 800 هزار سومانی خرج میخواهد. سال 2021 در تاجیکستان از 30 سالگی استقلال تجلیل میکنند. بر اساس توصیه کمیته معماری و ساختمان باید در تمام دهه های بزرگ تاجیکستان حمام های زمانوی، کاشانه های حسن، سرتراش خانه ها و دیگر مرکز های معیشی ساخته می شوند. تلاشی که مقامات آن را به شهر برابر کردن دهات نام می برند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
ورزشکاران تاجیک در سومین بازی‌های جهانی کوچی‌ها که در قرغیزستان جریان دارد دو مدال به دست آوردند. دلشاد نظرف ورزشکاری معروف تاجیک در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون‌های ورزشی سبوک شرکت می‌ورزد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در سومین بازی‌های جهانی کوچی‌ها که در ولایت ایسیق‌کول قرغیزستان جریان دارد دو مدال، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی گرفتند. مدال نقره را به منتخب تاجیکستان فرهاد اناقولوف در نمود گوشتی کورش قرغیزی در وزن مطلق آورد. نماینده دیگری تاجیکستان انور حسنف در مسابقه گوشتی پهلوانی در وزن زیر 80 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. تیم منتخب قرغیزستان پس از 4 روز مسابقات از روی برنامه بازی‌های سوم جهانی کوچی‌ها در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول است. میزبانان همگی 60 مدال از آن جمله 26 نشانی طلا گرفتند. روسیه در جای دوم و قزاقستان در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان با دو مدال در بین 27 کشوری که مدال های بازی ها رو به دست آوردند الان در زینه 16 هم جایگیر شده است. سومین بازی های جهانی کوچی ها در ولایت ایسیق‌کول قرغیزستان تا روز 8 سپتامبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، دلشاد نظرف ورزشکاری معروف تاجیک در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک که روزهای 8 و 9 سپتامبر در شهر استراوای جمهوری چک برگزار می شود شرکت می ورزد. به تیم آسیا آید به گرز اندازی به جز دلشاد نظرف اینچنین اشرف السیفی از قطر داخلند. یادآور می شوم قهرمانی بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف در بازی های 18 تابستانه آسیایی 26 آوگوست امسال در شهر جاکارتا اندونزیا در مسابقه گرز اندازی با نتیجه 74 متر و 16 سانتی متر برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. در مسابقه مذکور اشرف السیفی با نتیجه 76 متر و 88 سانتی متر مقام اول را کسب نمود. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است اما امیدوارم که موفق میشوم.
در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک در شهر استراوای جمهوری چک بیش از 320 ورزشکار از 78 کشور شرکت میورزند. بجز گرز اندازی، ورزشکاران در دویدن به مسافه‌های مختلف، جهش به بلندی، جهش به درازی، جهش سیکارتا، پرتاب گلوله، پرتاب دیسک، نیزه اندازی و غیره رقابت میکنند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوه لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
بازی‌های 18 تابستان آسیایی که در شهرهای جاکارتا و پلیمبنگ اندونزیا طول 15 روز ادامه کردند با یک مراسم پرشکوه شام یکشنبه 2 سپتامبر به انجام رسیدند. در این بازی‌ها بیش از 11000 ورزشکار از 45 کشور قاره از آن جمله تاجیکستان شرکت داشتند. در بازی‌های 18 تابستان آسیایی ورزشکاران برای 465 مجموعه مدال‌ها اوید به 40 نمودی ورزش رقابت کردند. در این بازی ها منتخب چین در حساب عمومی دسته‌ای با کسب 289 مدال من جمله 132 نشان طلا مقام اول را کسب نمود. ژاپن با کسب 205 مدال از آن جمله 75 نشان طلا در مقام دوم و کره جنوبی با کسب 177 مدال من جمله 49 نشان طلا در مقام سوم قرار گرفتند. در این بازی ها 81 ورزشکار تاجیک در مسابقات اوید به 16 نمود شرکت ورزیده، صاحب 7 مدال، 4 نشانی نقره و 3 نشانی برنجی گردیدند. 4 مدال نقره را به منتخب تاجیکستان دلشاد نظرف در رشته گرزندازی، بهروز خواجه‌زاده در نمود گوشتی کورش در وزن زیر 81 کیلو، شهریار دمینوف در مسابقه انفرادی قایقرانی در کنایه به مسافه 1000 متر میانی مردان و امید حسن بیکوف در رشته سامبو در وزن بیش از 100 کیلو آوردند. از 3 مدال برنجی 2 تاش را کامران شاهی استوپریان در رشته های جودو و سامبو در وزن زیر 90 کیلو و 1 تاش را شکر محمد میرمحمدوف اوید به جودو در وزن بیش از 100 کیلو صاحب شدند. قایقران شهریار دمینوف برنده مدال نقره این بازی ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبیل زوجان اوشد و نادر سفروف در دانشکده تربیت جسمانی با نام سمیع رحیم تحصیل میکنم. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده شدم. ارزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
ورزشکاران تاجیک جایزه داران بازی های 18 تابستان آسیایی در اندونزیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان برای مدال نقره 100,000 سومانی یا 10,000 دلار و برای مدال برنجی 50,000 سومانی یا 5,000 دلار سرفراز می شوند. ولی نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در بازی های 18 آسیایی نسبت به بازی های پیشین که سال 2014 در شهر اینچون کره جنوبی برگزار شده بودند از جهت صفت مدال ها پستر است. هرچند شماره مدال های به دست آورده منتخب تاجیکستان در بازی های آخرین نسبت به 4 سال پیش 2 عدد زیاد است، ولی این دفعه ورزشکاران تاجیک مدال طلا به دست آورده نتوانستند. بنابراین منتخب تاجیکستان در بازی های 18 آسیایی نسبت به بازی های پیشین در حساب عمومی دسته‌ای با نظر داشت صفت مدال ها 7 زینه پایان شد و در جای 30 قرار گرفت. ورزشکاران تاجیک در 3 بازی های جهانی کوچی ها که در ولایت ایسیق‌قول قرغیزستان جریان دارد 2 مدال، 1 نشانی نقره و 1 نشانی برنجی گرفتند. مدال نقره را به منتخب تاجیکستان فرهاد اناقولوف در نمود گوشتی کورش قرغیزی در وزن مطلق آورد. نماینده دیگری تاجیکستان انور حسنف در مسابقه گوشتی پهلوانی در وزن زیر 80 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. تیم منتخب قرغیزستان پس از 4 روز مسابقات از روی برنامه بازی های 3 جهانی کوچی ها در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول است. میزبانان همگی 60 مدال از آن جمله 26 نشانی طلا گرفتند. روسیه در جای دوم و قزاقستان در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان با 2 مدال در بین 27 کشوری که مدال های بازی ها رو به دست آوردند الان در زینه 16 هم جایگیر شده است. 3 بازی های جهانی کوچی ها در ولایت ایسیق‌قول قرغیزستان تا روز 8 سپتامبر ادامه خواهد کرد. دلشاد نظرف ورزشگری معروفی تاجیک در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک که روزهای 8 و 9 سپتامبر در شهر استراوای جمهوری چک برگزار می شود شرکت می ورزد. به تیم آسیا آید به گرز اندازی به جز دلشاد نظرف اینچنین اشرف السیفی از قطر داخلند. یادآور می شوم قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف در بازی های 18 تابستانه آسیایی 26 آوگوست امسال در شهر جاکارتا اندونزیا در مسابقه گرز اندازی با نتیجه 74 متر و 16 سانتی متر برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. در مسابقه مذکور اشرف السیفی با نتیجه 76 متر و 88 سانتی متر مقام اول را کسب نمود. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزش سبوک در شهر استراوای جمهوری چک بیش از 320 ورزشکار از 78 کشور شرکت می‌ورزند. با جز گرز اندازی ورزشکاران در دویدن به مسافه‌های مختلف، جهش به بلندی، جهش به درازی، جهش سیکراته، پرتاب گلوله، پرتاب دیسک، نیزه اندازی و غیره رقابت میکنند. ورزشکاران تاجیک در فستیوال یا جشنواره بین المللی نورسان اوید بسامبو برای جایزه های سازمان پیمان امنیت دست جمعی که روزهای 6 و 7 سپتامبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه بین المللی شرکت بیش از 90 ورزشکار از 6 کشور اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه در نظر است. اینچنین در مسابقه امسال برای باری اول تیم های منتخب آلمان و استونیا اشتراک میکنند. محمود عبداللویف معاون اولی رئیس فدراسیون سامبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فستیوال مسکو به جشن 80 سالگی سامبو بخشیده شده است و این نمود در تاجیکستان نیز رشد کرده است. آقای عبداللویف افزود:
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجونیم در تاجیکستان هنه که فعالیت گوشتین آغاز یافت و سامبو از همون وقت تو این جانب خیلی روش کرد و بسیاری ورزشکاران ما در مسابقات های بین المللی یعنی که مقام های افتخاری و صاحب جایزه های جهانی و آسیایی گردیدند.
با گفته محمود عبداللویف جشنواره سامبوی مسکو برای شرکت کنندگانش پیش از مسابقات قهرمانی سامبوی جهان میان جوانان که ماه اکتبر امسال در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس دایر می‌گردد یک نوع آزمایش به شمار می‌رود. بازی‌های دوری 17 مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. در دو بازی میزبانان در سه بازی مهمانان غالب آمدند. یک بازی با حساب مساوی خاتمه یافت. پیش صف جدول مسابقات دسته استرافشانی شهری استرافشان در مهمانی بر تیم شاهین مومین‌آباد با حساب 3-0 غالب آمد. ضمناً استرافشان یگانه دسته است که تا حالا باخت ندارد. فوتبال بازان شهری استرافشان که در 17 بازی 45 امتیاز گرفتند در جدول مسابقات مقام اول را کسب نمودند. دسته اسخطه خوجند که بازی نوبتیش را در میدان خود با دسته وحدت شهری وحدت با حساب مساوی 1-1 انجام داد با 38 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته سرای کمری ناحیه 5 که در مهمانی تیم زرفشانی پنجکنت را با حساب 2-1 شکست داد با 33 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. سه بازی دیگری دوری 17 با چنین نتیجه ها پنجم رسید. دوستی ناحیه جیهون روشنی کلوب 3-1، سامانی دنغره دوشنبه 83-1-4، اولبوکی لاسه اسفره شهری اسفره 3-0. بازی های دوری 18 مسابقات لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان روزهای 6، 7 و 8 سپتامبر برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دویمی سپتامبر برای گرامی داشت خاطره سیاحانی که 29 ایولی امسال در شاهراه دنغره کشته شدند، مارافون دوچرخه‌رانی برگزار شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارشی همکارم برات یوسفی.
حدود 60 دوچرخه‌ران داخلی و خارجی صبح دویمی سپتامبر به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله تروریستی از دوشنبه راه به سوی دنغره گرفتند. رینات باتیرشین، دوچرخه‌رانی که در این مارافون شرکت داشت، گفت:
ما می‌خواهیم با این ویلو مارافون با جهانیان بگوییم که ما ضد تمام عملهای تروریستی در کل دنیا هستیم.
مارافون تحت نظارت شدید امنیتی قرار داشت و از دوشنبه تا دنغره دوچرخه‌ران‌ها را کارمندان بازرسی اتومبیلی و مقامات میلیسه همراهی و نظارت می‌کردند. در میان دوچرخه‌ران‌ها نماینده کورپس دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا نیز حضور داشت. جف رودنور، نماینده سفارت ایما در دوشنبه، گفت:
این مهم که ما درباره این حمله غمگین فکر میکنیم و من خیلی خیلی خرسند هستم که میتوانم با بسیار تاجیکان در این سفر اشتراک کنم.
از دوشنبه تا جای قتل سیاحانی خارجی 75 کیلومتر راه است. این راهی پروشیب و فراد مشکل است. محمد سعید شاروپوف، یک دوچرخه‌ران کسبی تاجیک، گفت:
برای اون همان زود حرکت کردم که اولین شده همدردی خود رو بیان کنم، برای که من هم ویلاس پدرون هستم، اون نفران که خارجیان که قربان شده اونها نیز ویلاس پدرون هستند.
هدف اصلی مارافون رو مؤسسان بار دیگر گرامی داشت از قربانیان حمله دهشت افکنان عنوان کردند. دوشان کوموخ، سیاح چخ، میگوید:
من این خبر را از روزنامه در پراگ خواندم. خیلی غمگین شدم، چون یک حادثه غم انگیز است و من که خودم ویلاس پدرون هستم، این خبر برای من خیلی دلخراش بود.
کمیته رشد سیاحی تاجیکستان و شرکت رخش تاکسی در موقع جهانگردان کشته شده خارجی با صفت رمز احترام و عرض تسلیت به خانواده های قربانیان دوچرخه رمزی گذاشتند. حبیب الله امیربیگزاده، معاون اول رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان، افزود:
البته اینم به خاطر گرامی داشت خاطرات اینکه هم قربانیان است. این حادثه نمیتواند که صدراه جلب سیاحان به تاجیکستان باشد.
نماینده سفارت آمریکا در دوشنبه دوچرخه قدیمی به مراسم آورد که بعد از حمله ناشناس به سفارت تقدیم کرده بود.
یک کس نمیخواهد که نامش ذکر شود، لیکن با ما داد به خاطر آن دو آمریکایان جی و لورن که در این حمله یعنی کشته شدند. و برای همین در سفارت امریکا می ایستند و این یک رمزی یکی صمیمی مردمی تاجیک.
مارافون دوچرخه‌ران ها دومین مراسم دوچرخه‌رانی به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله 29 ایول در شاهراه دنغره و گردشگران خارجی بود. در حمله گروهی از جوانان افرادگرا 4 سیاح خارجی کشته شدند و 3 نفرشان آسیب دیدند.
شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارمان براد یوسفی و با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.